ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. انفجار انتحاری در پایتخت سومالی 13 کشته بر جای گذاشت. دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان پس از 10 آبان تمدید نخواهد شد. درود شنونده گرامی. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد سیاسی و هسته ایران امشب وارد تهران شد. وی قرار است روز یک شنبه فردا با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کند. به همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت موضوع بازرسی از مراکز نظامی در برجام وجود ندارد و این موضوع و این موضوع و این موضوع و این موضوع مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است. وی در این گفتگو همچنین گفت اکنون در آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت‌های نظامی مطرح نیست و هیچگاه نیز نخواهد بود. بهروز کمالوندی افزود فعالیت‌های هسته‌ای ایران متمرکز است بر سایت‌های اعلام شده که تهران اطلاعاتش را به آژانس داده است. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که یوکیو آمانو در آخرین گزارش خود در مورد ایران به شورای حکام به تاریخ 20 شهریور آورده بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی تفاوت قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد اجازه دسترسی درخواست می‌کند. انفجار انتحاری یک خودرو در بیرون هتلی پر رفت آمد در پایتخت سومالی دست کم جان 13 تن را گرفت و بیش از 16 تن را زخمی کرد. به گفته پلیس موگادیشو هتل ناسا هابل وود نزدیک کاخ ریاست جمهوری و محل تردد سیاستمداران و نخبگان پایتخت سومالی است و از این رو یک افسر ارشد پلیس و یک قانونگذار پیشین آن کشور در پی کشته شدگانند. انفجار امروز دو هفته پس از انفجار مهیب یک کامیون در خیابانی در موگادیشو به وقوع پیوسته که بیش از 350 کشته بر جای گذاشت. آسوشیتد پرس گزارش داده که گروه الشباب مرگاورترین گروه افراطیون اسلامی در آفریقا مسئولیت انفجار امروز را بر عهده گرفته است. دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان عراق پس از چهارشنبه آینده 10 آبان بناست که تمدید نشود. خبرگزاری رویترز این گزارش را به نقل از یک مقام حکومتی در اقلیم کردستان منتشر کرده و اضافه کرده است که مسعود بارزانی در نامه‌ای که به پارلمان اقلیم فرستاده نحوه تقسیم قدرت خود را توضیح داده است. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک مقام پارلمان اقلیم کردستان آورده است که روز یک شنبه فردا نحوه تقسیم اختیارات ریاست جمهوری اقلیم در پارلمان به بحث گذارده می شود. مسعود بارزانی پس از همه پرسی استقلال و به تبع آن عقب نشینی از کرکوک و بحران رو به تزاید با حکومت مرکزی عراق در صحنه سیاسی اقلیم گفته می شود منزوی و از جانب منتقدانش با مخالفت‌های شدید روبرو شده است. و فرماندهان نظامی عراق و کرد امروز مذاکرات را با هدف حل تنش‌های روبروش در مناطق مورد مناقشه بین بغداد و حکومت خودگردان کردستان دنبال کردند. فرمانده ارتش عراق عثمان القنیمی که سرپرست هیئت نمایندگی حکومت مرکزی را بر عهده داشت پس از برگزاری مذاکرات بدون ذکر جزئیات گفت دو طرف در چندین مورد با یکدیگر اتفاق نظر دارند. ساعت 23:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید و در ادامه برنامه هفتگی که مسائل حقوق بشر را در کانون توجه قرار می دهد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. آسم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه در نشست کمیته سوم سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. اما نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست گزارش آسم جهانگیر را مغرضانه و جانبدارانه خواند. همزمان با این انتقادها، بازداشت اقلیت‌های مذهبی و فعالان سیاسی و مدنی و محکومیت آنان همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. آسم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه در نشست کمیته سوم سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، اعمال مجازات‌های بدنی، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و فعالان سیاسی و مدنی، شرایط زندان‌ها، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت آزادی بیان و حقوق زنان از مهم‌ترین محورهای سخنان آسم جهانگیر و گزارش اخیر اوست. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، درباره این گزارش میگوید:
تلاش شدیدی شده تا با حکومت ایران نهادهای مختلف دولتی فعال بشه و جواب اونها مطرح بشه. از حدود 28 سالی که خانم آسم جهانگیر برای نمایندگان دولت ایران فرستاده بود، برای اولین بار من می‌بینم که قسمت عمده از 20 سال رو جواب دادن. البته این جواب‌ها قانع کننده نیست و متأسفانه گفتارهای نماینده ایران در سازمان ملل هم بسیار فرار از پاسخگویی بود. سوژه‌های مهمی که در این گزارش اومده و جدید بوده، یکی وضعیت بازداشت‌های خودسرانه و دادگاه‌های غیرعادلانه و حکم‌های زندان طولانی که برای شهروندانی که در دو کشور زندگی می‌کنن مانند خانم نازنین زاوری هست، و نکته دیگه‌ای هم که هست در مورد وضعیت حقوق زنان توجه بیشتری در این گزارش شده. این گزارش با مصاحبه با ده‌ها نفر درون ایران و خارج ایران که خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن تهیه شده.
آسم جهانگیر همچنین از قوه قضاییه خواست که استقلال خود را حفظ کند و همزمان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به او اجازه سفر به ایران را بدهند. طی 6 سالی که از انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی به این گزارشگران اجازه سفر به ایران را ندادند و همواره گزارش‌های آنان را دروغ، مغرضانه و فاقد مشروعیت خواندند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
در تمام نزدیک 6 سالی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران بودن، حتی یک بار اجازه ندادن که ایشون به ایران مسافرت بکنه و حتی اکنون هم در ارتباط با خانم آسم جهانگیر چنین برنامه رو دارن. این الان حدود 2 سال پس هیچ گزارشگر ویژه موضوعی هم نتونسته به ایران سفر کنه.
محمد علی ترابی، نوکیش مسیحی ساکن دزفول، از 18 مهر ماه و عبدالعلی پورمند، دیگر نوکیش مسیحی ساکن دزفول، هم از 27 مهر ماه در بازداشت به سر میبرند، اما از علت بازداشت و اتهام آنان خبری در دست نیست. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان در ایران:
این دو نفری که دستگیر شدند، همچنان ما از وضعیتشون بی خبر هستیم. خانواده اونها همچنان به دنبال یافتن سرنخی از وضعیت اونها هستند که متاسفانه راه به جایی نبردند. به خاطر فشارهای زیادی که وجود داره، اونها مشکل یافتن وکیل مدافع رو دارن برای این دو نفر، و متاسفانه اتهامات هم همچنان امنیتی هست.
طی روزهای گذشته حدود 20 شهروند بهایی در شهرهای تهران، کرمانشاه و بیرجند بازداشت شدند، اما از علت بازداشت، اتهام یا وضعیت پرونده آنان هیچ خبری در دست نیست. مرتضی اسماعیل پور از فعالان حقوق بهاییان در ایران در این باره بیشتر می‌گوید:
بازداشت‌های اخیر طی روزهایی بوده که به عنوان اعیاد بهائی معرفی میشه و نیروهای امنیتی به سراغ کسایی رفتن که خب عمدتاً انتظار اینو داشتن که اعیاد بهائی رو جشن بگیرن. اتهامات این افراد عمدتاً مثل اتهامات دیگر بهائیانی که طی سالهای اخیر بازداشت شدن امنیتی محسوب میشه و محسوب خواهند کرد. در این میان خب به سراغ خیلی از منازل بهائیان رفتن و اون منازل رو تفتیش کردن و به بعضی از افراد هم احضاریه دادن و یا گفتن به اونها احضاریه داده خواهد شد و احتمال گسترده بودن بازداشت در روزهای آینده هم وجود داره.
سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های ایران خواستار احترام به حق آزادی عقیده شدند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده هم هفته پیش در گزارش سالانه خود اعلام کرد 3/4 مردم جهان در کشورهای زندگی می کنند که آزادی مذهب و عقیده در آنها با محدودیت روبروست. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس آزادی مذهب را یکی از حقوق بنیادین بشر می داند.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست.
صدیقه وسمقی عضو دوره اول شورای شهر تهران روز یک شنبه در پی احضار به دادسرای شهید مقدس به زندان اوین منتقل شد. او که به تازگی پس از 6 سال به ایران بازگشت، در فرودگاه هم برای ساعاتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع صدیقه وسمقی از صدور حکم غیابی 5 سال زندان برای موکلش خبر داد و به رادیو فردا گفت
ایشون به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی جنبش سبز و عضویت در گروه غیرقانونی کمیته حمایت از آسیب دیدگان وقایع سال 88 به 5 سال حبس محکوم شده بودند. به اتفاق روز یکشنبه رفتیم دادگاه انقلاب، واخواهی دادیم، واخواهی ایشون رد شد. قرار وثیقه صادر کردن و ایشون گفتن من وثیقه ندارم 1 میلیارد تومان، چون وثیقه نامتناسب بود و بازداشت شدن تا وثیقه رو بسپرن. رأی البته ابلاغ نشده ولی صادر شده. 20 روز از تاریخ ابلاغ ما میتونیم بریم و تجدید نظرخواهی کنیم.
احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد به اعدام محکوم شد. دادستان تهران هفته پیش بدون نام بردن از احمد رضا جلالی گفت فردی مقیم سوئد به دلیل انتقال اطلاعات حساس به موساد به اعدام محکوم شده. همزمان عفو بین الملل روند دادرسی او را ناعادلانه خوانده و خواستار لغو حکم اعدام او شده است. احمد رضا جلالی که اردیبهشت 95 برای شرکت در همایش علمی به تهران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی بازداشت شد. او اتهام جاسوسی را رد کرده است. گزارشگران بدون مرز از صدور حکم 1 سال زندان برای سروش فرهادیان روزنامه نگار در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده که به گفته گزارشگران بدون مرز این اتهام در ارتباط با انتشار مطلب انتقادی او درباره حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان وقایع سال 88 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و گروه‌های سیاسی محکوم شد. مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد که 1 ماه پیش از زندان آزاد شده بود روز یکشنبه مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش از همان روز دست به اعتصاب غذای خشک زده. مهدی خزعلی که چندین پرونده مفتوح دارد در یکی از پرونده‌هایش به 5.5 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.